در اولین ثانیه های 23 بهمن 1398 این صدای رادیو فرداست. خوش اومدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در 30 دقیقه پیش رو تا با هم نگاهی کنیم به آنچه در سالگرد 41مین پیروزی انقلاب اسلامی در ایران گذشته. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، دولت سودان با تحویل عمر البشیر دیکتاتور سابق این کشور به دیوان کیفری بین المللی مستقر در لاهه هلند موافقت کرد. این توافق بعد از مذاکرات میان دولت و شورشیان منطقه دارفور حاصل شده است. البشیر با اتهامات جرائم جنگی و نسل کشی 300 هزار نفر در دارفور و آواره کردن 3.5 میلیون نفر روبروست. عمر البشیر بعد از 3 دهه حکمرانی در فروردین ماه سال جاری در پی ماه‌ها اعتراضات مردمی توسط ارتش از قدرت ساقط شد. فعلا دولت گذار متشکل از نظامیان و غیر نظامیان بر سودان حکمرانی می‌کند. وی آذر ماه سال جاری در دادگاهی در سودان به اتهام فساد مالی به 2 سال بازداشت محکوم شد. دادستانی سودان همچنین اتهاماتی علیه وی در رابطه با کشتار معترضان در سال 2019 مطرح کرده که قرار است در دادگاهی جداگانه رسیدگی شود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در توییتی نوشت رژیم ایران از پرتاب ماهواره بهره می‌جوید تا توانایی موشک‌های بالیستیکش را افزایش دهد. آقای پومپئو افزوده است برنامه موشکی به جمهوری اسلامی امکان می‌دهد که مخالفان خود و ثبات منطقه‌ای را تهدید کند. مایک پومپئو از جمهوری اسلامی به عنوان دولت اصلی حامی تروریسم در جهان نام برده و نوشته است که تهران نباید اجازه ساخت و آزمایش موشک‌های بالیستیک را داشته باشد. آقای پومپئو گفته است آمریکا برای مقابله با فعالیت موشک‌های بالیستیک رژیم ایران به جلب متحد در سراسر جهان ادامه خواهد داد. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب بهمن 57 از مردم ایران خواست به توصیف او در قبال انتخابات مجلس منفعل نباشند و با صندوق رأی قهر نکنند.
ممکنه در این انتخابات ما گله داشته باشیم، انتقاد داشته باشیم، اشکالی نداره، انتقاد آزاده، اما انتقاد باشه، منتقد باشیم، ولی خواهش میکنم انفعال نباشه.
سخنان حسن روحانی در پی رد صلاحیت‌های گسترده نامزدهای انتخابات و نیز کمپین‌های تحریم انتخابات ابراز شده است. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه برگزار شود. دادگاه انقلاب برای 5 تن دیگر از امضا کنندگان بیانیه استعفای خامنه‌ای احکام زندان صادر کرد. شهلا جهانبین، گیتی پورفاضل، زهرا جمالی و شهلا انتصاری هر یک به 3 سال و 6 ماه زندان محکوم شدند که با تصمیمشان مبنی بر عدم ارائه درخواست تجدید نظر این حکم به 27 ماه زندان برای هر یک کاهش یافت. نرگس منصوری نیز به 6 سال زندان محکوم شد که بر اساس قانون تجمیع احکام 5 سال آن قابل اجراست. اتهام این افراد اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام اعلام شده است. طی روزهای گذشته برای 10 تن دیگر از امضا کنندگان این بیانیه نیز جمعاً حکم 90 سال زندان صادر شد. 14 فعال مدنی و سیاسی داخل ایران روز 21 خرداد امسال با انتشار نامه‌ای سرگشاده خواستار استعفای علی خامنه‌ای و تغییر بنیادین قانون اساسی شدند. پس از آن نیز 14 کنشگر زن در ایران بیانیه مشابهی منتشر کردند. اکثر نویسندگان این نامه‌ها زندانی هستند. مدیر روابط عمومی شرکت توزیع نیروی برق گیلان روز سه‌شنبه گفت به علت بارش سنگین برف تعداد مشترکان بدون برق در استان گیلان به حدود 250 هزار مشترک افزایش یافته است. گیلان دارای 1 میلیون و 462 مشترک برق است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حمیدرضا حکمت شهرهای دچار قطع برق را رشت، سومه سرا، فومن، انزلی، رضوانشهر، لنگرود، لاهیجان و آستانه اشرفیه اعلام کرد و افزود بیشترین قطع برق در شهرستان‌های آستانه اشرفیه و لاهیجان بوده است. فرماندار خلخال نیز روز سه‌شنبه اعلام کرد که بارش برف سنگین همراه با کولاک در این شهرستان راه ارتباطی 142 روستا را مسدود کرده است.
سپاسگزارم از همکارم حمید فاطمی. جزئیات بیشتر خبرها رو در صورتی که دسترسی به اینترنت دارید میتونید در وبسایت ما دنبال کنید به نشانی radiofarda.com. اولین خبری که در وبسایت ما خواهید خوند این هست که جاسوسی آمریکا و آلمان از ایران افشا شد. 90% مکالمات جنگ توسط این دو کشور خوانده می شده. می تونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید و جزئیات بیشتر این خبر رو بخونید. اما ببینیم در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا چه پیش رو داریم. جشن پیروزی انقلاب اسلامی برگزار شد. پس از 41 سال جمهوری اسلامی کجا ایستاده است؟
هر جا نگاه میکنید فساد است، بیکفایتی است، چپاول است و تحمیل اندیشه های جزمی 1400 سال پیش به واقعیت امروز ایران.
پایان 38مین جشنواره فیلم فجر. شب اختتامیه شب اعتراض.
دعا کردم کنم به پدرم و همه پدران این سرزمین، همه پدرانی که دعا دیدن، پدران دعا دیدن سال 98.
و صدای شما شنوندگان رادیو فردا همراه همیشگی ماست. با ما بمانید تا بیشتر با خبر شوید. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز 22 بهمن در مراسم راهپیمایی سالگرد انقلاب با ذکر اینکه انقلاب بر مبنای آن بود که در انتخابات بسته شده بود گفت اگر رژیم گذشته به مردم اجازه انتخاب میداد نیازی به انقلاب نبود. به نوشته رسانه‌ها در ایران راهپیمایی سال روز پیروزی انقلاب اسلامی امسال هم در 5000 شهر و روستای ایران برگزار شد و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آن را یک صدایی 82 میلیون ایرانی نامید. اما 41 سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی اکنون جمهوری اسلامی ایران کجا ایستاده است؟ این پرسش را با عباس میلانی مورخ ایرانشناس و پژوهشگر ساکن آمریکا پرسیدم.
به گمان من در بحرانی ترین لحظه تاریخش ایستاده و این رژیمی است که در واقع در همه 14 اخیر بحران پشت بحران گذاشته، ولی این یکی به گمان من از همه جدی‌تره، برای اینکه نتیجه همه بیکفایتی ها و فساد و انسداد سیاسی 40 سال اخیره و تشدید شده این نتایج با بحران روابط بین المللی که رژیم داره و تحریم ها.
چرا سالها تجربه به کمک جمهوری اسلامی نیامده تا به گفته شما در حال حاضر ایران در بحرانی ترین شرایط خودش نایستاده باشه؟
برای اینکه به گمان من در کانون این رژیم یک اندیشه وجود داره که اجازه یاد گرفتن از تجربیات واقع رو نمیده، یعنی اندیشه ولایت فقیه که یک فردی رو صرفاً به لحاظ اینکه شرع 1400 سال پیش مدینه رو بلده فکر میکنه حلال مشکلات امروز جامعه ایران میتونه باشه. این فی نفسه بحرانزاست. این رو اضافه بکنید با مفهوم ولایت فقیه مطلقهی که از زمان آمدن آقای خامنه‌ای برپا شده و اون رو اضافه بکنید با غرور و تکبر و خودبزرگبینی که در شخصیت آقای خامنه‌ای هست و نشون داده که حاضر نیست بپذیره در گذشته اشتباه کرده، نشون داده مسئولیت نمیپذیره، نشون داده که در یک دنیای متوهمی به گمان من زندگی میکنه. یعنی اگر واقعا اونچه که میگه باورهاشه، کاملا تماسش رو با واقعیات از دست داده و در یک عالم وهمی زندگی میکنه و ساخت این رژیم، ساخت ولایت فقیه که قدرت مطلقه رو در دست یک مقام نامنتخب میذاره و مردم رو صغیر میدونه، اجازه نمیده که اطرافیانش بهش بگن که آقا حرف شما ربطی با واقعیت نداره. وقتی هم که میگن با 1001 اگر و مگر میگن، تعارف میکنن و از یک بحران به یک بحران عمیق‌تر میافتن. تصورشو بکنید رژیمی که 40 سال تجربه داره، میدونه که با آمریکا طرفه، میدونه که با اسرائیل طرفه، در مورد زدن یک هواپیما که میدونه هر وجب خاک ایران رو ماهواره‌ها دارن مراقبت میکنن، با اون وقاحت دروغ میگه، 3 روز در دروغش پافشاری میکنه و تنها وقتی که چاره دیگه نداره میپذیره که دروغ گفته، بازم مسئولیت نمیپذیره. از این دیگه بهتر نمیشه مثالی پیدا کرد برای اینکه چرا این رژیم یاد نمیگیره و چرا امکان اصلاح نداره. بگم
آقای روحانی امروز در سخنرانی خودش این جمله رو به کار برده که اگر رژیم گذشته به یک انتخابات سالم و آزاد ملی تن میداد انقلاب نمیشد. شما چقدر شرایط امروز ایران رو که رئیس جمهور ایران داره چنین مسائلی رو مطرح میکنه با شرایط وقوع انقلاب اسلامی شبیه به هم میدونید؟ چقدر حرفای آقای روحانی نزدیک به واقعیته؟
من فکر میکنم قیاس آقای روحانی قیاس منفارقه. من که شما دوباره اگر به 1975 نگاه بکنید، زمانی که شاه در فکر شاید تغییر نظام سیاسی بود، اگر در اون زمان شاه انتخابات آزاد مثلا اجازه میداد، شاید رژیم نجات پیدا کرد. اون به این خاطر بود که بقیه مسائل جامعه رو رژیم شاه حل کرده بود. 1975 ایران یکی از شکوفاترین اقتصادهای جهان رو داشت. زنان حجاب اجباری نداشتند. اقلیت‌های مذهبی به نوعی از برابری برخوردار بودند. بهایی‌ها از حق شهروندی محروم نبودند. یعنی یک اقتصاد و یک جامعه بیش و کم آزاد در عرصه فرهنگی، در عرصه فرهنگی هم با این محدودیت که شما آزاد بودید نمایش هرچی میخواید بذارید، به شاه نباید فحش میدادید. جشن شیراز نمونهش بود دیگه، بهترین نمایش های جهان رو میآوردن. تنها ملاکشون، تنها فشارشون بود که به شاه و به رژیم شاه ایراد نگیرید. بقیه مسائل جامعه رو حل کرده بودن. اینا همه مسائل جامعه رو لاینحل گذاشتن. یک اقتصاد ورشکسته، زنا در حال مبارزه با حجاب اجباری، هر کسی که میتونه داره از ایران میره. 1975 همه داشتن از اروپا و آمریکا به ایران برمیگشتن. الان هر کی میتونه داره از ایران میره. انتخابات الان آزاد بکنید، اونم در رژیمی که دوباره اساس انتخابات رو نمیپذیره. ببینید در ولایت فقیه انتخابات یه بازیه. برای اینکه ولی فقیه هر زمانی تصمیم بگیره میتونه هر حرفی که مجلس تصمیم گرفته باطل بکنه، یه حکم حکومتی میده. رژیم شاه برآمده از انقلاب مشروطه بود و خواستهای مشروطه، منهای دموکراسی رو داشت متحقق میکرد. این رژیم برآمده از یک انقلاب دموکراتیک، یک استبداد آخوندی رو حاکم کرده و هیچ یک از مسائل مملکت رو نه تنها حل نکرده بلکه مشکل تر کرده. تنها جایی که شاید یه پیشرفتی شده اونم به رغم رژیم بوده اینه که سواد آموزی کمتر شده، ولی در زمینه‌های دیگه هر جا نگاه میکنید فساد است، بیکفایتی است، چپاول هست و تحمیل اندیشه های جزمی 1400 سال پیش به واقعیت امروز ایران.
در یک سال گذشته به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب 57 با شماری از چهره‌های سیاسی، فرهنگی، هنری و اجتماعی گفتگو کردم. با آنان پرسش‌های زیادی را در میان گذاشتم، اما غالباً در پایان مصاحبه از چشم‌انداز و آینده احتمالی در ایران و پیش‌بینی آنها پرسیدم. من فرهنگ قویمی از شما دعوت می‌کنم در اینجا به پاسخ سیروس آموزگار، روزنامه‌نگار، نویسنده، استاد دانشگاه و همچنین وزیر اطلاعات و جهانگردی در دولت شاپور بختیار توجه فرمایید. آیه آموزگار، امروز پس از 40 سال به نظر شما انجام برخی اصلاحات در ساختار کنونی جمهوری اسلامی میتونه مؤثر باشه یا شما در واقع حرکت‌های انقلابی رو مؤثر میدونید؟
عرض خدمتتون که این حکومتی نیستش که آدم روش بتونه حساب بکنه. برای اینکه تنها راه حلی که این حکومت برای مشکلات خودش داره کشتنه. تعداد قتل‌هاست که برخلاف اون چی که الان شرایط ایجاب میکنه که یک نرمشی باشه، یک آشتی بین حکومت و مردم قرار بگیره، خب ملاحظه میکنید که چی کارها میکنن. کارها به حدی رذیلانه است که نمیشه حتی گفت. یک چین حکومتی با این طبع خونخوارانه خودش که به هیچ چیز فکر نمی کند جز کشتن برای راحت، خب من فکر نمی کنم که بشه از طریق اصلاحات کاری کرد. الان اگر که بخواد یک کار خیلی خیلی انقلابی درست بکند، به نظر من بایستی دولت اعلام بکند که میخواد به نظر ملت وقت بگذارد، رفراندوم بکند، قبول کند نتیجه رفراندوم رو و راه رو باز بکند که مردم تمام این مغزهای بسیار هوشیاری که دارن دائما از ایران فرار میکنن برگردن، مدیریت های لازم رو به عهده بگیرن، کار از دست این یه مش آخوند بی خبر از همه چیز در بیاد، خب در اون صورت میشه امیدی داشت.
در 15 دقیقه بامداد 23 بهمن ماه 1398 نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
آقای رهبر، آخوندهای محترم دوست داشتنی، شما برای صدور انقلاب خیلی عجله کردید. اول داخل کشور خودتون سامونش بدید، وضع مردم رو خوب بکنید، اقتصاد مردم رو روبرا بکنید، بعد برید دنبال کشورهای دیگه. اینقدر دست پاچه نباشید.
پیامم برای مقامات ایرانیه، از رهبری تا ریاست جمهوری تا این وزیر و وزرا، نمایندان مجلس، کلن اونایی که نونخور این نظامه در رأس کار هستن، شما در صدد هستین یک جنگی راه بندازین. الان به عناوین مختلف دارین حمله میکنید مرتب به آمریکا لفظی، ولی مردم ایران بیدار شدن که شما به خاطر اینکه شکست خوردید در نظامتون، پیش خودتون فکر میکنین که فقط با جنگ میتونین ادامه بدین کشورداری رو. نه، مردم بیدار شدن و شما در این رای گیری شکست خوردید. از همین الان پیداست مردم دیگه فریب شما رو نمیخورن، آمریکا هم فریب شما رو نمیخوره که بخوای جنگ راه بندازی. شما تمام فکر و ذکرتون شده که یک به یک شکلی منطقه رو شروع کنید و یه جنگی راه بندازین که چند سبای دیگه به قتل و غارت خودتون ادامه بدین.
40 سال جمهوری اسلامی در انتخاباتش تقلب کرد، ولی این دوره آقای خامنه‌ای نسخه رو پیچید، از اول خودش رو راحت کرد. تمام کاندیدایی که فکر میکرد حتی یک درجه با خودش اختلاف نظر ممکنه در آینده پیدا بکنن، حذف کرد. تکلیف مشخص، اصلا قرار نبود کسی در انتخابات شرکت کنه، قرار نیست کسی شرکت کنه که دغدغه داشته باشیم کی کاندیدا هست و کی نیست. قرار جمهوری اسلامی برود، تنها انتخاب ما رفتن جمهوری اسلامیه و شخص آقای خامنه‌ای، و هیچ چیز دیگه نمیتونه جلوشو بگیره. تمام.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
جشنواره پرحاشیه فیلم فجر 22 بهمن به پایان رسید و برندگان این جشنواره در مراسم اختتامیه معرفی شدند. ساعتی پیش همکارم بابک غفوری آذر در استدیو همراه ما بود و از او در مورد برجسته ترین اتفاقات اختتامیه جشنواره 38 فجر پرسیدم.
درسته، حتی میتونیم بگیم با پرحاشیه ترین جشنواره کل دوره‌های برگزاری جشنواره فیلم فجر مواجه بودیم، از همون زمانی که فیلم‌ها اعلام شد تا همین امشب و مراسم اختتامیه، با اتفاقاتی که واقعا پیش بینی نمی‌شد در مراسم اختتامیه به این شکل پیش بره. مهمترین نکتهش غیبت کل عوامل فیلم روز صفر در مراسم برای دریافت جوایزشون بود، فیلمی که گفته میشه وزارت اطلاعات ایران تهیه کرده درباره نحوه دستگیری عبدالمالک ریگی، با تدارک و پشتیبانی خیلی زیاد از سوی سینماگرانی هم که به نوعی نزدیک به حاکمیت جمهوری اسلامی ایران محسوب میشن، اما همونها در مراسم اختتامیه حاضر نشدن برای گرفتن جوایزی که اتفاقا کم تعداد هم نبود. جوایزی که فیلم روز صفر برد، یعنی جایزه بهترین فیلم اول، جایزه ویژه هیئت داوران، جایزه نگاه ملی، بهترین فیلم، همه اونها رو در واقع عوامل فیلم روز صفر حاضر نشدن بگیرن، به این دلیل که انگار میدونستند که برنده جایزه بهترین کارگردانی و بهترین فیلم نمیشن.
ولی از قرار معلوم کارگردان روز صفر آقای سعید ملکان این اولین فیلمی بود که کارگردانی میکرد و پیش از این بیشتر به عنوان طراح چهره پردازی و همینطور تهیه کننده مطرح بود.
درسته، آقای ملکان در سالهای اخیر خودش رو به عنوان یکی از مهمترین سینماگران پرنفوذ در جمهوری اسلامی ایران معرفی کرده بود و فیلم هایی که تهیه میکرد
کرد کلن فیلم هایی بودن که نزدیک به دیدگاه های حاکمیت بودن در زمین های مختلف، مثلا فیلم تنگه ابو قریبه به تهیه کننده یه سازمان سینمایی اوج سپاه پاسداران ساخته شد، یا فیلم غلامرضا تختی. از این نظر آقای ملکان رو میتونیم کاملا فیلمساز نزدیک به جمهوری اسلامی ایران بدونیم، اما اقدامی که کرد امشب و جوایز خودش رو هم خودش و هم عواملش نگرفت، به نوعی اون موضوع تحریم و اعتراض و انصراف رو به یه شکل دیگرش در اختتامیه جشنواره تکرار کرد. جدا از اون باید اشاره بکنیم که خب مجید مجیدی به عنوان فیلمسازی که همواره به عنوان یکی از نزدیکترین فیلمسازان به رهبر جمهوری اسلامی ایران محسوب میشه، باز هم در یک حضور دیگر در جشنواره فیلم فجر دست خالی نموند، جایزه مهم بهترین فیلم رو دریافت کرد
و همینطور بهترین فیلمنامه رو
و میتونیم بگیم که به نوعی یکی از فاتحان اصلی مراسم بود. هر چند فیلم دیگری شنای پروانه محمد کارت با دریافت 5 جایزه از جمله جایزه بهترین فیلم تماشاگران، اون هم دیگر فیلم فاتح مراسم میتونیم نام ببریم. البته تو رشته های اصلی مثل کارگردانی و فیلم جایزه نگرفت. و یکی دیگر از اتفاقات قابل توجه هم این بود که محمد حسین مهدویان، دیگر کارگردانی که نزدیک به حاکمیت محسوب میشه بر مبنای فیلم های پیشینی که ساخته، به نوعی معترض‌ترین اظهارات رو بیان کرد و جایزه خودش رو به پدران کشته شده یه همه حوادث امسال تقدیم کرد.
این دقیقا سوالیه که می‌خواستم ازت بپرسم بابک. به نظر میرسه که بعضی از برندگان تونستن امشب مطالب اعتراضی رو مطرح بکنن و اینطور که در شبکه‌های اجتماعی مطرح شده، بخش عمده‌ای از صحبت‌های اونها از صدا و سیمای جمهوری اسلامی پخش نشد.
کاملاً، یعنی پیش‌بینی می‌شد که با توجه به حساسیت‌هایی که درباره جشنواره وجود داره، نحوه پخش مستقیم مراسم از تلویزیون رسمی ایران با سانسورهای اضافه تر از همه دوره‌های پیشین مواجه باشه، چون دوره‌های پیشین هم صحبت‌های انتقادی رو تلویزیون رسمی ایران سانسور میکرد، اما به خاطر پخش مستقیم مراسم از برخی صفحات شبکه‌های اجتماعی به ویژه در اینستاگرام، برخی مخاطبان تونستند این اظهارات انتقادی رو بشنون، هرچند به شدت و حدت چند تا مراسم قبلی نبود. مثلا اصلا قابل مقایسه نبود با شب منتقدان که اونجا همایون غنی‌زاده به صراحت از پویا بختیاری نام برد، اما اینجا برخی صحبت‌های انتقادی بیان شد. مثلا فرشته طاهرپور از جمله داوران بخش فیلم های اول اشاره کرد که حضور سینماگران از سر بی‌اعتنایی مثلا نیست و متوجه وقایع اخیر خواست نشون بده که هستند حتی در میان داوران. آقای محمد شکیبانیا گفت که درباره حوادث اخیر پرسش های زیادی وجود داره و این پرسش ها دست از سرش بر نمی داره و امیدواره که به این پاسخ این پرسش ها برسه. تهیه کننده بهترین فیلم مستند جایی برای فرشته ها نیست به کارگردانی سام کلانتری و همین صحبت های آقای مهدویان که به نوعی غیر منتظره بود. البته در صحبتاش به نوعی همه کشته شدگان اخیر رو هم اضافه کرد، حتی کسانی که در مراسم تشییع جنازه قاسم سلیمانی کشته شدن، بعدتر هم به کشته شدگان سرنگون کردن هواپیما هم رسید و همینطور آبان. و از این نظر میتونیم بگیم حاشیه‌های مراسم ادامه داشت. یه نکته دیگه هم باید اضافه کنم که از اتفاقات قابل توجه دیگر حضور پیمان معادی بود که از جمله سینماگران انصرافی بود، که میتونیم بگیم که اون هم از جمله مواردی بود که موضوع انصراف و تحریم براش سنگینی
به موضوع انصراف و تحریم اشاره کردیم. از تحریمی ها بگو، کسانی که تحریم کرده بودن گفتن شرکت نمی کنن، از مسعود کیمیایی گرفته تا فاطمه معتمدآریا و سایر کسانی که در این چند روز پیش از جشنواره نامشون خیلی مطرح شده بود، اونها کیا اومدن، کیا نیومدن، کیا برنده شدن، کیا حذف شدن؟
خب درباره تحریمی ها که تو کل جشنواره این سایه تصمیمشون سنگینی میکرد، یعنی تا همین مراسم اختتامیه هم همین موضوع ادامه داشت و مشخص بودش که با تصمیمی که گرفتن احتمالاً در مراسم اختتامیه جشنواره بهشون توجه نمی‌کنه. خب نامزدها هم که اعلام شدن، غیر از پیمان معادی که همچنان پیام انصرافش از جشنواره در صفحه اینستاگرامش تا همین لحظه که ما با هم صحبت می‌کردیم، دست کم تا زمانی که من بیام به داخل استودیو وجود داشت، هیچ کس دیگه ای نامزد نبود و در واقع پیمان معادی تنها سینماگری بود که برنده جایزه شد. اما آقای معادی باز هم در مراسم حضور پیدا نکرد، یک پیام ویدیویی فرستاد که گفته میشه این پیام ویدیویی به طور کامل در مراسم اختتامیه پخش نشده. هنوز خبرهای رسمی ما دریافت نمی‌کنیم که آیا این پیام ویدیویی که فرستاد، اون هم با سانسور مسئولان جشنواره پخش کردند. اما خب کل کاری که پیمان معادی کرد، از اینکه ابتدا پیام انصراف داد، بعد در نشست به صورت تلفنی حاضر شد و حالا هم برنده جایزه شد، یک اتفاق قابل توجه و اونم در نوع خودش بی سابقه بوده که بحث‌های زیادی در همین شبکه‌های اجتماعی برانگیخته.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
در 25 دقیقه بامداد سه‌شنبه نوبت میرسه به شنیدن تحلیل رویدادهای ورزشی دیروز از حبیب روشنزاده.
نخستین هفته لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های آسیا برای نمایندگان چهارگانه ایران 1 پیروزی، 2 شکست و 1 مساوی داشت. تنها برنده تیم سپاهان بود که با برد درخشان 4 گله در العین تیم العین امارات را 4-0 در هم کوبید. سپاهان که بعد از 4 سال به لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه آسیا بازگشته، 1 گل در نیمه اول و 3 گل در نیمه دوم وارد دروازه العین کرد تا تنها تیم گروه 4 یا گروه دی باشد که 3 امتیازی و پیشاهنگ شده. 2 تیم از صد قطر و نصر عربستان که 2-2 مساوی شدند به ترتیب 2 و 3 و العین 4. اما روز سه‌شنبه شکست پرسپولیس در گروه 3 در قطر مقابل الدوحیل قطر اولین باخت پرسپولیس بود در آسیا با سرمربی جدید خود یحیی گل محمدی. تیم الدوحیل در همان 15 دقیقه اول مسابقه 2 بار دروازه بهترین تیم لیگ برتری ایران را باز کرد و پس از آن به حفظ آن 2 گل پرداخت تا باخت اول پرسپولیس به ثبت برسد. در همین گروه شارجه هم از التعاون عربستان با 1 گل شکست خورد تا در ردیف 3 و بالاتر از پرسپولیس رده 4 قرار گیرد. الدوحیل و التعاون 1 و 2. از دیدگاه محسن خلیلی، بازیکن اسبق تیم پرسپولیس و از کارشناسان فعلی فوتبال ایران، بازی پرسپولیس در مقابل الدوحیل فقط خلاصه شده بود در پاس‌های عرضی و فقدان بازی ترکیبی و البته بدشانس هم بودند.
فقط ما داشتیم عرض بازی می‌کردیم، می‌بردیم کنارها که بخوایم ارسال بکنیم، ارسال‌های مناسب هم خب خیلی کم داشتیم. دیدید که گلر زیاد به زحمت نیفتاد، ولی باید به نظر من پشت 18 تیم الدوحیل 1-2 تا بازیکن می اومدن برای اینکه کارهای ترکیبی بکنن. موقعیت ایجاد نشد، متاسفانه میتونستیم بهتر از اینا باشیم ولی بدشانس هم بود.
البته محسن خدیبی معتقد است دفاع الدوحیل قابل عبور است و میشود به آن گل زد.
این تیم شکننده است، میشه بهش گل زد. موقعیتایی رو داشتیم، همون سری که نادری زد برگشتش رو. اگر اون موقع ما اگر 2-1 می اومدیم تو رختکن 100% بازی رو میتونستیم به راحتی 2-2 کنیم
که نشد و حالا پرسپولیس باید به فکر بازی روز سه‌شنبه باشد در امارات مقابل شارجه. اما 2 نماینده دیگر ایران که در نخستین هفته لیگ آسیایی سهمی از برد نداشتند، استقلال و شهر خودرو بودند. استقلال در گروه آ یا گروه 1 در اربیل با الشرطه عراق 1-1 مساوی کرد و در همین گروه الوحده امارات و الاهلی عربستان هم 1-1 مساوی شدند. بنابراین هر 4 تیم مساوی و 1 امتیازی هستند. استقلال روز دوشنبه باید در کویت به مصاف الاهلی عربستان برود و شهر خودرو هم که 2-0 از تیم الهلال عربستان شکست خورده در تاشکند با پختکور ازبکستان بازی دارد. هر 2 تیم الهلال و پختکور 3 امتیازی هستند و شهر خودرو بدون امتیاز ته جدول گروه ب.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است، ناسازه، معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی، جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب کم کم میریم که به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا برسیم. فرصت دارم تا یادآوری کنم میتونید مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق شناسه کاربری @فرداگرام برای ما بفرستید. به پایان این مجله نیمه شب رسیدیم، همراه بمونید با مجله جامعه.
سلام، این سه‌شنبه هم با یک مجله جامعه دیگر از رادیو فردا، من فهیمه خضرهیدری همراه شما هستم. خوش آمدید به این برنامه. پارکینگ پروانه، شاید همان را با نام جمعه بازار تهران به یاد بیاورید. خیابان جمهوری، چهارراه استانبول. جایی برای پیدا کردن شیر مرغ و جان آدمیزاد. حالا البته همه چیز هم که نه، ولی اگر دنبال وسایل آنتیک، دستساز، محصولات صنایع دستی، لباس‌های سنتی، لوازم هنری و نقاشی، پارچه‌ها و تابلوها و رادیوهای قدیمی، قفل و کلون‌های 100 سال پیش، کتاب و تمر و کبریت قدیمی، صندلی لهستانی، پای کهنه و فنجان‌های منقش هستید، اگر تکه تکه‌های قدیم برای شما جالب است، اگر گرامافون می‌خواهید و دنبال قدیمی‌ترین صفحه‌های موسیقی می‌گردید، حتماً گذرتان تا به حال چند باری به پارکینگ بزرگ و چند طبقه پروانه و جمعه بازار تهران خورده. هر جمعه از صبح زود تا غروب فروشندگان که از طیف‌ها و قسمت‌های مختلف شهر و گاه حتی خارج از شهر تهران می‌آیند، بساط خود را در پارکینگ پروانه پهن می‌کنند و روز از نو روزی از نو. اجتماعی بزرگ از ظرف‌های قدیمی مسی، چینی، بلوری، ساعت، تسبیح و هر چه که فکرش را بکنید، در طبقات بالاتر پارکینگ حتی لباس و کیف و کفش قدیمی و دستساز و حتی فرش هم به فروش می‌رسد. خیلی ها حتی ممکن است خرید خاصی هم نکنند، اما به هر حال گهگاه به جمعه بازار تهران سر میزنند. میان شلوغی جمعیت و سر و صدای فروشندگان و خریدارانی که با هم چانه میزنند، راه خود را باز میکنند، اشیاء قدیمی تماشا میکنند، چیزی میخورند یا مینوشند و به این ترتیب جمعه بازار پروانه را فراتر از محل خرید و فروش اجناس به مکانی فرهنگی، تفریحی، توریستی ارتقا میدهند. این صدای امید توش است، روزنامه نگار از تهران، که میگوید پارکینگ پروانه محلی برای درآمد فروشندگان مختلف است. فروشندگانی که بسیاری از آنها به گفته او زنان سرپرست خانوار هستند.
در واقع در پاساژ پروانه محلی برای عرض این نوع اجناس بود، اما از یه جایی به بعد کسایی که به صورت فریلنس کار میکردن یا خودشون صنایع دستی رو تولید میکردن یا عرض تولید خانگی دارن، خانمای جوان، خانمای سرپرست خانوار، اینا واسه که تولید میکردن رو میان در اونجا عرضه میکنن، مثل انواع زیورآلات خانوم ها، سازهای کوچیک چینی یا سفال، مانتو یا لباسایی که خودشون بافتن. خیلی زیادی از میزان فروشنده ها خانوم هستن، خانوم های سرپرست خانوار، خانوم های جوون، دانشجو هستن بعضن بعضی هاشون. خیلی جالبه که یه فرصتی فراهم شده که اقشار مختلف از اون دستفروشی که ایام هفته تو خیابون بساط میکنه تا یه خانومی که محصولات هنری خاص داره و فکر میکنه که به جز صفحه اینستاگرامش محل عرضه عمومی نداره، از پاساژ پروانه، جمعه بازار پاساژ پروانه استفاده میکنن.
حالا اما چند سالی است که هر از گاهی زمزمه های تعطیل شدن یا تعطیل کردن جمعه بازار پروانه به گوش میرسد. جمعه بازار پروانه درست مقابل ساختمان پلاسکوی قدیم قرار دارد. ساختمانی 17 طبقه که سال 1341 افتتاح شده بود و از مهمتر مراکز تولید و فروش پوشاک در تهران بود. ساختمان پلاسکو 30 دی ماه سال 1395، پس از 54 سال که از زمان ساخته شدنش می گذشت، دچار آتش سوزی شد و 560 واحد تجاری آن به کلی نابود شد. ساختمان فرو ریخت و تمام. این صدا یکی از دست فروش های قدیمی پارکینگ پروانه یا همان جمعه بازار تهران است.
بعد از اون جریان پلاسکو یه مقدار اینجا حساس شدن که نکنه اینجا همچه مواردی پیش بیاد. فکرم نکنم تعطیل بشه، حالا یه زمزمایی هست،
و از اهمیت پارکینگ پروانه برای کسانی که در آن محصولات خود را می فروشند می گوید.
مهمترین اهمیتش همون که گفتیم برای کاسبایی که دیگه هیچ محل کسب دیگه ندارن، فقط هفته یه روز میان اینجا برای کاسبی. ثانیاً جوانایی که کارهای دستی انجام میدن، کارهای خلاقانه این انجام میدن، محل ارزششون اینجاست، خود جای دیگه ندارن که برم. ممکن هم جای دیگه درست کردم، مثل ایستگاه مترو یا مثلا اون راهای زیرزمینی که گفت درست کردن باشه، ولی خب اینجا چون شناخته شده است اینجا بهتر واسه شد.
او فضای جمعه بازار تهران را اینطوری توصیف میکند:
یه هم توریست خارجی میاد، هم جوان میان، هم مسلمان میان، طبقه پایین، طبقه متوسط، طبقه بالا، همه میان، چون یه جای شناخته شده است دیگه. تقریبا علاوه بر خرید یه محل تفریحی هم شده، رستوران داره فرض بگیریم، اونجا کافی شاپ داره، میام اونجا بالاخره وقتایی هم میگذرم.
از طرفی در هفته‌های گذشته خبر رسید که بنیاد مستضعفان پارکینگ پروانه را خریده و از آغاز عملیات مقاومسازی و مکانیزاسیون پارکینگ پروانه در آینده نزدیک خبر داده است. خیلی از کسانی که در این پارکینگ کاسبی کوچکی دارند اعتراض کردند که در آستانه شب عید به این ترتیب و به خاطر عملیاتی که عملیات مقاومسازی خوانده شده بیکار می‌شوند. اما اینجا هم هیچ اطلاعات دقیقی در دست نیست. معاون توسعه ساختمان و انرژی بنیاد مستضعفان از سوی دیگر میگوید این بنیاد هیچ برنامه‌ای برای تملک پارکینگ طبقاتی پروانه ندارد. همزمان این بنیاد عملیات مقاومسازی در پارکینگ را اجرا خواهد کرد، اما میگوید هیچ مشکلی برای کسب و کار جاری در این پارکینگ ایجاد نمی‌کند و مانع فعالیت جمعه بازار نخواهد شد. منوچهر خواجه دلویی تأکید کرده که پارکینگ پروانه نه در تملک بنیاد مستضعفان بلکه در تملک شهرداری پایتخت است. به گفته او در توافق اخیری میان شهرداری تهران و بنیاد مستضعفان مقرر شده که برای حل مشکل پارکینگ ساختمان پلاسکوی جدید، پارکینگ پروانه به عنوان پارکینگ این ساختمان مورد استفاده قرار گیرد و بنیاد مستضعفان قرار است برای مقاومسازی این پارکینگ اقدام کند. آیا حقیقتاً همونطور که در خبرهای اولیه آمده پارکینگ پروانه با مشکلات فنی و ایمنی روبروست؟ امید توشه، روزنامه‌نگار در تهران:
به نظرم، من متخصص امور ایمنی نیستم، نمیتونم در این نظر در این باره به صراحت و کارشناسی نظر بدم، اما چیزی که من میدونم اینه که اگر پاساژ پروانه قراره که جمعه بازارش به دلیل نبود ایمنی تعطیل بشه، باید بسیاری دیگر ساختمان‌های تهران تعطیل بشن و ما کمتر مجتمع تجاری در اون نقطه حداقل از شهر در مرکز شهر داریم که اصول ایمنی درش رعایت شده باشه. من نمیخوام اسم بیارم، موارد بسیار زیادی هستن که نه تنها فقط یک روز مثل جمعات پاساژ پروانه که جمعه بازارش مشغول فعالیته، که روزهای دیگه هفته هم دارن کار میکنن و خیلی ازدحام در اونها بیشتره. اگر قرار به تعطیلی باشه، بعد نصف ساختمان‌های خیابون جمهوری که کسبه‌های مختلف دارن توش فعالیت میکنن تعطیل بشه.
با این حال فقدان جریان آزاد اطلاع رسانی و شفاف نبودن شکل فعالیت نهادهایی مثل شهرداری تهران از یک سو و بنیاد مستضعفان از سوی دیگر سبب شده چندان روشن نباشد بالاخره سرنوشت جمعه بازار تهران چه خواهد شد. سرنوشتی که نه فقط برای کسبه این محل بلکه برای دوستداران فرهنگ و هنر و مردم شناسی هم مهم است. امید توشه:
خب تهران هیچ وقت جمعه بازار یا بازار محلی به این شکل که ممکنه تو بقیه شهرهای دنیا مرسوم باشه فاقد اون بوده. یه بازارهای بودن از قدیم مثلا بازار صد اسماعیل یا بازار مولوی که اونجا هم با اجناس دست دوم فروخته میشن و نوع مراجعه و نوع اجناسی که اونجا هست بسیار متفاوت هست با پاساژ پروانه. هرچند که در تهران دست فروشی به معنی شغل الان دیگه جا افتاده، اما اینکه همه اینا یه جا باشن تنوع نبوده، خب پاساژ پروانه همه اینا رو فراهم کرد رو جمعه بازارش و خب خیلی علاقه داشتن، روزه تعطیل روزه جمعه میرفتن اونجا سر میزدن. شما وقتی که تو پاساژ پروانه قدم میزنی میتونی تنوع فرهنگی، زیستی، صنایع دستی و تحت تاریخی ایران رو ببینی. شما اونجا میتونید از گبه‌های زنای بختیاری، از گلیما، از جاجیما، از فرش‌های دستباف، از لباس ترکمنی، از انواع و اقسام در واقع صنایع دستی روز و روستایی ایران و عشایر ایران رو پیدا کنید. و خب طبعا با بسته شدن این بازار به نظرم خیلی آسیب جدی میخوره، هم به بافت فرهنگی که اینجا شکل گرفته بود در سالهای گذشته و همین که به اون کسایی که اینجا محصولات خودشون رو عرضه میکنن.
بنیاد مستضعفان میگوید قرار بر تعطیل شدن پارکینگ پروانه و جمع بازار تهران نیست، اما بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی با اعتراض به احتمال تعطیل شدن جمع بازار تهران این فضا را بخشی از نوستالژی جمعی خود در تهران می‌دانند و از احتمال تعطیل شدن آن ابراز نگرانی می‌کنند. شهرداری تهران سالهاست از ضرورت ساماندهی اصناف و اصلاح ساختار بازارهای روز در پایتخت ایران میگوید. این در حالی است که در کمتر شهر استانداردی در اروپا و آمریکا ممکن است شنبه بازارها و یک شنبه بازارها وجود نداشته باشند. مرسی که با من فهیمه خضر حیدری این هفته هم در مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار تا سه شنبه دیگر.